أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ابتداءا عرض کنم که برای انتخاب این موضوع که عرض کنم به چه علت ما این موضوع رو انتخاب کردیم، شاید مطلع باشید که یه عارضه قلبی برای من پیش آمد کرد که آقایان اطباء فرمودند که مدت زمانی باید تدریس نکنید و استراحت کنید. بل اجبار مدت زمانی در منزل استراحت می‌کردیم. خب ما یه عمری سرکارمون با کتاب و درس و بحث و این حرفا بود، است خیلی ملال آور بود که تو منزل بیکار باشم. فکر افتادم که یه موضوعی رو در نظر بگیرم که نیازی به فرصت داره، فرصت زیاد، و حالا فرصتی است چون من از طفولیت هم به قرآن خیلی علاقه داشتم. یادم هست که سال اولی که روزه گرفتم هنوزم مکلف نبودم، شاید 14 سالم بود. هوای گرم تابستان و نبودن وسائل و روزهای بلند، در حال با علاقه این یک ماه رو روزه گرفتم. خدا گذشتگان شما رو رحمت کند، مرحوم پدرم گفتن من دلم میخواد یک جایزه‌ای به تو بدم برای اینکه موفق شدی در این یک ماه روزه بگیری. من عرض کردم یه تفسیر فارسی برای من تهیه کنی و ایشون استقبال کردند و یه دوره 10 جلدی تفسیر منهج الصادقین رو برای من تهیه کردند. من این مطلب رو شنیده بودم که از مرحوم حاسد علی نجف آبادی که جزء علمای بزرگ اصفهان بودن سوال شده بود بهترین تفسیر چه تفسیری هست، و ایشون فرموده بودن تفسیر منهج الصادقین. بعد از این که ما خیلی از تفاسیر رو زیرو کردیم، دیدم واقعاً ایشون به حق قضاوت کردن، بسیار تفسیر پرمایه و جالبی است. به هر حال گفتم تو این فرصتی که ما استراحت میکنیم از اول قرآن شروع میکنیم تا آخر، روزی یک جزء را بررسی میکنیم و در رابطه با علل احکام، فلسفه احکام، چون برخورد کرده بودم که در قرآن بسیاری از احکام الهی اینها فلسفش گفته شده و کتابی هم در این زمینه من ندیدم، شاید باشد ولی من ندیدم که این کسانی که روی قرآن کار میکنن روی این بحث چیزی نوشته باشن. شروع کردم به نوشتن، الحمدلله خوب موفق شدیم یه دوره قرآن را بررسی کنیم و یک یادداشتایی هم ازش گرفتم. گفتم چه خوبه که حالا که انشاءالله این مؤسسه به نام اهل بیت علیهم السلام آغاز میشه، این بحث بسیار نفیس قرآنی رو در اینجا مطرح کنیم و در دراز مدت انشاءالله تمام فلسفه هایی که برای احکام گفته شده اینها را مطرح کنیم، یک یادگاری برای همیشه انشاءالله بمونه. در ضمن اینکه به هر حال همه انسان‌ها نیاز دارن، خصوصا مسلمین، که فلسفه احکام الهی رو بدونن. و دو خاصیت داره، یکی وقتی انسان فلسفه احکام رو مطالعه کرد میتونه ادعا کنید که تمام قوانین الهی منطقی است، چیزهایی نیست که همینطور بی رویه تنظیم شده باشه و به جامعه بشری عرضه شده باشه، و ما ارزش احکاممون رو بیشتر میفهمیم و به دنیا بهتر میتونیم تفهیم کنیم. این یه اثرش. اثر دومش این است که ما ایمانمون به پیغمبر اسلام و به کتاب آسمانیمون بیشتر میشه، که در اون به اصطلاح جامعه که در اون زمان بود معروف به دوران جاهلیت، یه آدمی از جانب خدا مبعوث بشه در یه محیطی که نه دانشگاه بود و نه کتابی بود و نه مسائل علمی مطرح بود و چی از اینا نبود. در تمام حجاز 17 نفر فقط باسواد بود که میتونستن چیز بنویسن. اون وقت از دهان این پیغمبر و از کتاب آسمانی ما احکامی صادر بشه که اینها بعد از 1400 سال معلوم بشه که اینها به چه مصالحی تنظیم شده. و واقعا ما ایمانمون به پیغمبر بیشتر میشه، چقدر حساب شده این احکام تنظیم شده که هر کسی از راه میرسه فکر نکنه که اینا همینطور بدون تأمل این احکام بیان شده و بخواد که تو احکام الهی دست ببرد یا تحریف بکنه. الان در دنیای کنونی یه عده‌ای از روشنفکرای ما دهنکجی میکنن به قوانین اسلام. البته الفبای اسلام رو نمیدونند، و الا اگر الفبای اسلام رو بدونن شاید اونام اعتراضی نداشته باشن، مخصوصا راجع به حقوق زن که هر وقت میخوان اسلام رو مورد هجمه و حمله قرار بدهند، مسائل حقوق زن رو مطرح میکنند. نه اینکه فکر کنید که دلشون برای زن سوخته باشه. اینا برنامه‌هایی دارن که زن رو واقعاً از نظر شخصیت نابود کردن. زن رو ابزار تجارتی قرار دادن. ابزار مسائل مادی. نه اینکه فکر کنید که واقعاً به زن شخصیت میخوان بدن. این حرفا نیست. و بعد انشاءالله به تناسب مطلب رو در آینده خواهیم گفت. منظور اینه که اینها چون احکام اسلام رو فلسفه‌شو درست بررسی نکردن، دهن‌کجی میکنن. خود قرآن و روایات فلسفه احکام رو خیلی زیبا در یک قالب خیلی فشرده بیان کرده است که بعد انشاءالله وقتی مطرح کردیم جلوی اون یاوه‌گویه ها هم انشاءالله گرفته میشه. به هر حال اثر دیگر بررسی فلسفه احکام این است که ما در مقام امتثال و فرمان برداری از این قوانین و احکام این مقداری جدیتر میشیم. وقتی بدونیم که حساب شده این قوانین تنظیم شده و تمامش به سود بشر هست، جدیتر با علاقه بیشتر ما این قوانین رو به مرحله اجرا خواهیم گذاشت. و فواید دیگری که هست برای بررسی فلسفه احکام، ما الان می‌بینیم در دنیا وقتی می‌خوان یه قانونی رو تصویب بکنن به این سادگی نیست که بیان یه مرتبه یه قانونی به نظرشون بیاد و تصویب بکنن. اول کمیسیون‌هایی رو تشکیل میدن، مدت‌ها روش بحث میکنن، بعد میبرن در مثلا شوراهای ملی یا اسلامی، اونجا مجدداً رأی‌گیری میکنن، این قوانین رو بررسی میکنن، بعد تصویب میکنن. بعد وقتی به مرحله اجرا گذاشتن، اگر نواقصی رو در این قوانین دیدن، با تبصره ای چیزی اون نواقصش رو جبران میکنن. یعنی عقلای عالم تا یه چیزی رو مصلحت نبینن تصویب نمیکنن. حالا ببینیم آیا در دستگاه پروردگارم همین جوره که میگن احکام خدا معلل به اقرازه، یعنی قانونهایی که خداوند جعل کرده اینها هدفداره یا نه همینطور دیمیه، هدفدار نیست. اینجا یه مقداری باید بحث بشه که ما در کتب اصولمون، در کتب کلامیمون، در کتابای فقهیمون روی این مسائل به تفصیل بحث شده که احکام الهی چجوریست. امتیازی هم که احکام الهی داره این است که فقط و فقط قانونگذار خداست. هیچ کس حق جعل قانون نداره. حتی انبیا و حتی اشرف انبیا، ایشون برای جزئی ترین احکام باید به انتظار وحی بنشینه. میخوام تغییر قبله بدن. رسول خدا نگاهش به آسمان است که از طرف آسمان قبله تغییر داده بشه. لقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ما میبینیم که تو سرت به طرف آسمان بلنده، به انتظار وحی هستی برای تغییر قبله. طولی نمی کشد که ما حکم تغییر قبله رو صادر خواهیم کرد. بعدم خدا وسط نماز در مسجد قبلتنگ در مدینه وحی فرمود به پیغمبر اسلام، فول وجهک شطر مسجد الحرام، یعنی رو تو برگردون به طرف مسجد الحرام. و وسط نماز پیغمبر روشون رو برگردوندن به طرف مسجد الحرام، که اینم یه بحث خیلی زیبایی داره. موقعی که پیغمبر روشون رو برگردوندن، دقیقا مقابل کعبه قرار گرفتن. منجمین سالیانی داشتن بحث میکردن که اون نقطه‌ای که پیغمبر متوجه اون نقطه شدن در نماز، این مطابق کعبه نبوده. تا این اواخر که علم نجوم و اینها پیشرفت کرد، خدا رحمتش کنه، که از علمای بزرگ کرمانشاه به نام سردار کابلی ایستاد و با منطق جدید از نظر علمی اثبات کرد که این یک معجزه رسول خداست که دقیقا به طرف کعبه ایستاد تو نماز، بدون اینکه تحقیق و بررسی بکنه. به هر حال در سوره مبارکه مائده خدا حق قانونگذاری رو از انسانها سلب کرده، به این بیان که من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسانی که حکم بکنن و ما انزل الله نباشه، حکم خدا نباشه، اینها کافرن. من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. کسانی که حکم بکنن و حکمشون حکم الهی نباشه، مندراری باشه، اینا فاسقن. من لم یحکم به ما انزل الله و اولئک هم الظالمون. کسانی که حکم بکنن به غیر ما انزل الله، اینا ظالمن. یعنی ما در قرآن الفاظی از این سه کلمه بدتر نداریم: کافر، ظالم، فاسق. و هر کسی که بر غیر اون چی که خدا حکم میکنه بخواد نظر بده، سه تا انگ بسیار بدش میخوره: ظلم و فسق و کفر. یعنی کسی حق نداره. و میدونی حتی از کردم وقتی پیغمبر اسلام حق قانون گذاری نداره، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، دیگه تکلیف بقیه روشنه. خب پس قانون گذاری مربوط به خداست. حالا ببینیم خدای متعال واقعا وقتی میخواد قانونی رو جعل بکنه، مصالح اون قانون رو، مصالح انسانها رو بررسی میکنه یا بررسی نمیکنه. ما میگویم پشتوانه قوانین الهی علم خداست، که عالم است به تمام اسرار عالم. اسرار آفرینش انسان رو میدونه و میدونه چه قانونی به درد این نوع انسان ها میخوره. پشوانش علم بیکران و لایتناهی حضرت حقه. حالا خدایی که اینجوره علمش نامتناهی است، همه اسرار خلقت انسان ها و موجودات رو میدونه، میاد همین طوری یه قانونی رو برای بشر وضع کنه، یا اینکه نه واقعا خدای متعال میاد و حساب شده قانون وضع میکنه. حضرت رضا علیه السلام در عیون اخبار و رضا میفرمایند که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است، یعنی هر کجا مصلحتی باشه خدا امر میکنه، هر کجا مفسده‌ای باشه خدای متعال نهی میکنه. خیلی حساب شده. منتها باید ببینیم ما حق داریم ناخون بزنیم، تحقیق بکنیم و ببینیم که هر حکمی چه مصالحی درش هست، یا باید چشم بسته بپذیریم و حق تحقیق در این زمینه نداریم. موقعی که به قرآن مراجعه میکنیم و همچنین به روایات اهل بیت علیهم السلام، میبینیم که مردم میمدن سوال میکردن. در قرآن دیده که یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الشهر، که عن شهر الحرام و امثال ذلک، سوال میکردن. خداوند متعال هم جواب میداده و هیچ اعتراضی خداوند نکرده که چرا سوال میکنی. حتی تشویق هم خدا کرده، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و خدا در سراسر قرآن حکم و فلسفه های احکام رو خیلی زیبا مطرح کرده، و اگر ما حق تحقیق نداشتیم خداوند این کار رو نمی کرد. این که خدا در قرآن بیان میکنه برای این است که ما بفهمیم، لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون و امثال ذلک. از اون طرف میبینیم که کتابی نوشته شده مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه و احادیث اهل بیت رو جمع آوری کرده، و معروف است این کتاب به علل الشرایع. خیلی کتاب عجیبی است، کتاب زیبایی است، جامع علمیه، و متاسفانه کم به این مسائل توجه میشه که چگونه اهل بیت اینها رو تشریح کردن که جای سوال دیگه برای کسی باقی نمونه. خدا هم یک حالت کنجکاوی به بشر داده که رو مسائل تحقیق کنه. این حالت هم هست، یعنی فطری است که انسان ها برن چیزایی که نمیدونن اسرارش رو بپرسن. به هر حال با مراجعه به قرآن روایات میبینیم ما حق داریم که از علل و از فلسفه احکام سوال کنیم. این نکته رو در پرانتز عرض کنم که فعل و قول و تقریر امام حجته. یعنی اگر امام عملی رو انجام داد این برای ما سنده، اگر گفتاری رو بیان فرمود برای ما سنده، اگر تقریر کرد یعنی یک کاری رو در مقابل امام انجام دادن و امام سکوت کردن، نهی نکردن، معلوم میشه این کار جایزه. این همه سؤال شده از ائمه علیهم السلام، گاهی کتبی و گاهی شفایی، گاهی حضوری و گاهی غیر حضوری، یک مورد شما سراغ ندیرید که گفته باشن چرا سوال میکنید، اعتراض کرده باشن. تقریر امام برای ما حجته. وقتی ائمه علیهم السلام ما رو نهی نکردن از سوال، معلوم میشه سوال کردن اشکالی نداره. منتها اینجا این مطلب رو باید بگم که متذکر باشیم، گاهی ما میشینیم فکر میکنیم یه فلسفه هایی رو خودمون برای خودمون میسازیم، میگم لابد نماز رو خدا قرار داده است برای این که ما ورزش کنیم، ورزش نرمش. به نظر ما میرسه میتونه اینها واقعا برای ما سندیت داشته باشه؟ نه. چرا؟ اون کسی که قانون رو جعل کرده اون میباید بگه چرا این قانون رو من جعل کردم. ما حق نداریم تفسیر کنیم، چون شاید واقعا درست از آب در نیاد، به ذهن ما یه چیزی رسیده غلط هم هست. حالا گاهی چیزای بچگانه است، گاهی یه چیزایی است که خوب شاید بتونیم صبغه علمی هم بهش بدیم، که گفته بودم بنده خدا ازش سوال کرده بودن که حکمت آفرینش گوش چیه؟ گفته بود اگر گوش رو خدا خلق نکرده بود ما عینکمون رو کجا میذاشتیم؟ خب این یه فلسفه بچگانه است. اونایی که از نظر علمی بحث میکنن اونا از یه طریق دیگری وارد میشن که برای دریافت صوت این گوش با این کیفیت آفریده شده و تحویل میگیره صدا را، تو این دایره گوش اینا رو کاملا هر شود منضبطش میکنه، تحویل گوش میده. مثلا اینا از نظر علمی تحلیل میکنن، ولی ما بگویم مطلب فراتر از این حرف هاست. اسراری که خدا میدونه ما اطلاع نداریم. از خود پروردگار باید سوال کرد، از ائمه طاهرین که اونا وابسته به وحیان باید سوال کرد. من دراری کردن در مسائل فلسفه احکام مطلوب نیست و نباید این کار رو بکنیم. الحمدلله ما اینقدر آیات قرآن روایات داریم که احتیاجی به این که بشینیم خودمون یه فلسفهی برای احکام بتراشیم نیست، مگر اینکه از طریق علم قطعی به یک مآخذی دسترسی پیدا کنیم. به هر حال حالا بس از اینجا شروع میشه که ما در رابطه با این مطلب که آیا واقعا قوانین الهی بر مبنای مصالح بشری است یا همینطوری ما باید که تسلیم احکام خدا باشیم. خدا هم معلوم نیست مثلا که مصالح رو در نظر گرفته باشه. اینجا یک بحث کلامی مطرحه و مسلمان ها سه دسته هستن: اشاعره و معتزله و امامیه، که اینا بعد از جریان امام صادق گروه بندی شدند و نظریات گوناگونی داشتند. در پنج مسئله مهم اینا اختلاف داشتن که مسائل پیچیده هم هست: در جبر و اختیار، در عدل الهی، در مسئله قیاس و در مسئله عدل که ما رو میگن عدلیه یعنی ما و معتزله را میگن عقلیه معتقدیم که خدا عادله. ما معتقدیم که کارایی از اینا از نظر عقل طبیعه، از نظر مثلا عقل بعضی کارها خوبه و مفیده. ما میگیم حسن و قوه عقلی داریم، اونا میگن حسن و قوه عقلی نداریم. کاری به این مسائل حالا نداریم، ما میگم سراغ بحث خودمون. اشاعره معتقد بودن بر این که نه، ما احکام رو زیر بناش و مسائل و مفاسد نمیدونیم. معتزله قائل بودن که نه، احکام خدا زیر بنا داره و زیر بناش مصالح و مفاسد نفس الامریه است. هر کجا دیدیم انگ حرمت رو کاری زده شده معلومه مفسده داره، هر کجا انگ وجوب روش خورده باید بدونیم مصلحت ملزمه داره. اینا رو میدونیم، اینا رو ما عقیده داریم اینجوری، معتزله هم همینطور. حالا هر کدوم از اینا دلائل مفصلی دارن که انشاءالله باید بعداً اون دلائلشون رو بررسی کرد و سرجمش اینه که ما به هر حال هم عقلمون هم روایاتمون هم آیاتمون حاکی از این است که خدا حکیمه. یعنی خدایی که عالمه، به ما کان و ما یکونه، به تمام اسراره، محال است این خدا بیاد یک کاری بکند که بیهوده باشه، بی هدف باشه. ما یه عقیده رو داریم، خدایی که ما پذیرفتیم خدا این نیست که بی حساب کاری انجام بده و یا اینکه حکمی صادر بکنه. بعد میان اینجا و سنن الهی رو دو قسمت میکنن، یه سنن تکوینی یک سنن تشریعی. سنن تکوینی جهان آفرینشه، خدا آسمان رو خلق کرده چرا، زمین رو آفریده است چرا، عناصر رو آفریده است که صد و چندی از عناصر هست چرا خدا اینا رو خلق کرده، فرشتگان رو برای چی خلق کرده، انسان ها هدفشون، هدف خدا از آفرینش انسان ها چی بوده. یکی یکی عرض شود که اینها رو خدا در قرآن علتاشو گفته و می فرماد که ما عبث اینا رو خلق نکردیم، هدفدار. اینا رو میگن سنن به اصطلاح تکوینی، مثل قوه جاذبه رو خدا چرا خلق کرده. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که خداوند چقدر حکیمانه اینا رو خلق کرده. اگر قوه جاذبه نبود امکان نداشت که زمین و آسمان به این کیفیت مرتب و منظم سر جای خودش باشه و ممکن نبود بر این که اداره بشه. حکمت داره. حکمتش چی؟ نه از خود خدا میپرسیم. خدای چرا این کار کردی؟ خدا هم فرمود که اونایی که عاقلن عقلشون میگه چه؟ اولول الباب کیان؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا فقنا عذاب النار. اوغلا اونا یعنی که میشینن فکر میکنن و میگن خدا نمیشه این تشکیلات عظیم خلقت را با این نظم و تدبیر بی جهت آفریده باشه. عقل انسان ها اینجور قضاوت میکنه. سنن تشریعی هم اینجوره، چیزایی که خدا واجب میکنه نماز، روزه، حج، اینا همش حساب شده است. میدونید که این قوانین الهی تکلیفه. تکلیف یعنی کار سخت، کار مشکل، چیزایی که به انسان تحمیل میشه و فشار میاره. ما میگیم خدا عادله، بی جهت به ما تکلیف نمی کنه، بار ما رو سنگین نمی کنه. یه علتی داره، یه حکمتی داره که از موقعی که من مکلف میشم به سن 15 سالگی میرسم، بار تکلیف رو دوش من قرار میگیره. خدا ظلم میکنه؟ هرگز چنین چیزی نیست. خدا خیر ما رو میخواد که این قوانین رو برای ما تدوین میکنه و به وسیله انبیا مقرر میکنه. این بحث ماست که انشاءالله روش باید کار کنیم و خیلی بحث مفیدیه. امیدواریم انشاءالله که خدا این توفیق رو به ما بده که بتونیم این بحث رو به یه جایش برسونیم که مورد استفاده عموم مردم باشد و ما رو به دین و به خدا و به قرآن علاقمندتر بکنه. و لذت می‌برد انسان وقتی متوجه میشه که خدا به خاطر اینکه به ما محبت داره این تکلیف رو به دوش ما گذاشته. خدا رحمت کند علامه حلی را، وقتی که مجتهد بود، در قبل از بلوغش مجتهد بود و ایشون رو برده بودن به خاطر اینکه بالغ نبود، سر کلاسای درسی که برای زنها تشکیل داده بودن، وسط درس چشمشو بست، فرمود الان من به تکلیف رسیدم. بعد دستور داد به پدرش، جشن گرفتن تکلیف را و گفت من جشن میگیرم که خدای متعال منو لایق قرار داد و این تکلیف الهی رو به دوش من گذاشت. حالا یه وقت آدم فلسفه احکام رو که نمیدونه، گاهی دهنکجی ممکنه به خدا هم بکنه. اگر تشنگی، گرسنگی، مشکلاتی براش پیش بیاد، اعتراض داشته باشد که خدای چرا این دستورات رو دادی و ما را به درد سر انداختی. اینجور نیست. حالا خود تکلیف چه ضوابطی داره؟ در آخر سوره مبارکه بقره، آیاتی که آمن الرسول به ما انزل الیه هست، از اینجا شروع میشه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ضوابط تکلیف رو خدا در این آیه بیان کرده است، خیلی جامع و جالب، که انشاءالله سر فرصت اینها رو مطرح میکنیم. اگر آقایان هم نظری دارند، نظر اصلاحی روی این بحث، محبت میکنن، یادآوری میکنن تا ما هم انشاءالله جبران کنیم. صلوات خط کنیم. اللهم اغفر ذنوبنا و اغفر والدینا و لمن له حق علینا. اللهم اقض حوائجنا وكف مهماتنا. اللهم أيد إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أجب ما سألناك وما لم نسأل بجاه محمد وآله.